الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا وقت مغرب
بعد از این احتمالا ما مزحفا و مندزاد یه احتمالات رو سرکنزه کنیم بسیم آخرش کدوم
میتونیم
شما حالا بعض از مزحفات من نظریه شعنیتون رو چیز کردیم و معیدات این که مثلا سلطنت هم
حالا معید خب من الان داریم میگم معید
اینا رو ترجم
که نه نه این معید که میگم اهمه یعنی اعتبار مستقله حالا شاید بعضی از اونا رو تو بحث مبناییمون بحث کنیم انشاءالله چشم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین خوش خدمت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اشارات فصل چهارم رو استاد بزرگوار و هست آیت الله جوادی دارن ما فعلا ترتیب اشارات رو به هم میزنیم دو اشاره را توجه بفرمایید دو بلکه سه اشاره را که به هم ارتباط دارن به مناسبتی که عرض میکنم امشب اشاره میکنیم ببینیم اون مناسبت را میتونیم حفظ کنیم یا نه دو یا سه اشاره را توجه بفرمایید اشاره اول ایشون قبلا تو متن بحث آمد خیلی خوبم آمد و اون اشاره این بود که آقا ما دو تا قاعده داریم این دو تا قاعده که عرض کردیم در عبارت آخوند ملا صدرا در متن اسوار و در عبارت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در متن نهایی هر دو تا آمدن دو تا عبارت آمدن که ما دو تا قاعده داریم یه قاعده این است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است یه قاعده این بود که مجرد تام حالت منتظره نداره که تو متن اول عبارت آمد و عرض کردیم هم تو عبارت اسفار آمده هم در عبارت بفرمایید نهایی آمده ایشون تو اشاره اول تقریبا همون مطالب رو که چون ما تو متن توضیح دادیم توضیح میدن خوبم توضیح میدن که حواستون باشه این دو تا قاعده چرا چون این دو تا قاعده موضوعشون محمولشون جهتشون محظورشون با هم فرق داره کاملا هم درست میفهمم موضوع قاعده اول واجب الوجود به ذات که آخوندم گفت آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما هم اشاره فرمودند ما یه بار درباره واجب به ذات بحث میکنیم خب یه قاعده است یه بار درباره مجرد تام بحث میکنه مجرد تام عالم و عقول رو هم میگیره که موضوعش دیگه واجب به ذات نیست اینم یه قاعده محمول ما در واقع در قاعده اول ضرورته میگیم واجب به ذات واجبه من جمیع جهاته هر چه درش هست ضروری وجود محمولمون وجود کاملا درسته درباره واجب به ذات که وجوب من جمیع جهات دارد محمولمون وجوب کاملا درسته قاعده دوممون که اونجا بحث کردیم این بود که بله مجرد تام توش امکان استعدادی نداریم هرچه هست فعلیته هرچه براش ممکنه موجوده کاملا درسته همطور که اول این قاعده بحث شد تو اصل نهایی هم بحث شد محمولمون اینه محمولمون فعلیته جهتمون باز همینطوره ما میگیم واجب به ذات هرچی دارد به ضروره دارد یعنی جهتش هم به ضروره است مجرد هرچی دارد بالفعل دارد جهتش فعلیت کاملا درست محضور ما باز فرق داره باز اینم تو همون اول فصل چهار توضیح دادیم ما میگیم واجب به ذات واجب است و الا دو تا برهان اقامه کردیم برهان اول که برهان مهم مسئله بود این بود که اگر واجب واجب نباشه درش تجمیع جهت امکان و وجود پیش میاد و بساطت واجب به هم میریزه کاملا درست
اگر مجرد تام هرچه داره را بالفعل نداشته باشه، درش جمع بین حیثیت فعل و قوه پیش میاد، یعنی امکان استعدادی و قوه و اینا توش پیش میاد که با تجرد تام نمیسازه. کاملا اشاره خوب و روشن و درستی است که عرض کردیم در متن، در توضیح متن اسفار و در توضیح نهایه این نکات کاملا آمده و درسته. پس ما دو قاعده داریم، دو قاعده داریم، چون این دو تا قاعده دو تا موضوع دارن، یکی واجب یکی مجرد تام، دو تا محمول دارن، یکی ضرورت یکی فعلیت، بالفعل بودن، دو تا جهت دارن، یکی ضرورت یکی فعلیت، دو تا محذور دارن، یکی نبود بساطت در ذات واجب و ترکبش از وجوب و امکان، یکی آمدن امکان استعدادی در مجرد تام. اینا کاملا درست و هیچ مشکلی ما نداریم. اینم اشاره اول، توضیح کاملا خوبی است و کافیه. حالا اگر بو علی هم بعضی جاها عنوان رو یه طور دیگری انتخاب کرده، ما دیگه باید با این دقت ها اون فرمایشات بو علی هم درست دسته‌بندی کنیم. اشاره اول کاملا خوبه و هیچ مشکلی نداریم. کما این که اشاره سوم هم اشاره بسیار خوبیه. اشاره سوم کاملا نشون میده که محمول ما وقتی وجوبه، وجوب نفی همه اقسام امکان رو میکنه. یعنی ما امکان استعدادی، امکان ذاتی، امکان خلاصه خاص، امکان اخص، همه رو میذاریم کنار. تنها امکانی که در واقع قابلیت داره اینجا بمونه امکان عامه. امکان عام رو قبلا ما گفتیم، چون امکان عام با ضرورت هم جمع میشه اشکالی نداره. اینم کاملا حرف درستی است و در واقع ادامه همون توضیح اشاره اول، هیچ مشکلی نداره. باقی میمونه اشاره محضر شریف شما عارضم، اشاره ششم ایشون، عذر میخوام، اشاره هفتم ایشون، که ما این دوتا اشاره را مقدمه کردیم برای این اشاره هفتم، بگید جهتی که عرض میکنن. ایشون تو اشاره هفتم ادله قاعده ما رو میخوان بررسی کنن. میگن این قاعده دو تا دلیل ملا صدرا براش تو اسفار ذکر کرده. یه دلیل، دلیل خود ملا صدراست که تام، و اون اینه که اگر واجب به ذات واجب من جمیع الجهات نباشه، خلاصه درش امکان استعدادی پیش میاد، درش امکان راه پیدا میکنه و امکان با بساطت واجب جور در نمیاد. بساطت واجب اقتضا میکنه که نگیم در ذات واجب وجوب هست، امکان هم هست، امکان نداره. برهان کاملا تام و درستی است و ایشون هم میگن درسته و تایید میکنن که بحث توش میگن. اما برهان دومی که برای قاعده ذکر شده که اگر واجب به ذات واجب من جمیع الجهات نباشه، یعنی که ذات واجب کفایت همه صفاتش رو نکنه، ایشون میفرماد یه تقریرش رو مشهور انجام دادن که تقریر خلف بود که خود ملا صدرا تو متن بهش اشکال کرد، گذاشتش کنه، تکرارش هم نمی کنه. یه محضور خود ملا صدرا ذکر کرد که اگر واجب به ذات واجب من جمیع الجهات نباشه، محضور معلول بلا عله پیش میاد. ایشون میگه ایه بیان. بعضی ها خواستن برای تتمیم این برهان دوم دو تا راه حل دیگه پیشنهاد کنن که اگر واجب به ذات واجب به جمیع الجهات نباشه، یعنی واجب ذاتش کفایت همه صفاتش رو نکنه، اون موقع در صفاتش یا محتاج به، یعنی محتاج به غیره، اون غیره یا واجب یا ممکنه. اگر محتاج به ممکن باشه دور پیش میاد، اگر محتاج به واجب باشه با ادله توحید ناسازگاره. پس ببینید که انه برای برهان دوم و تتمیم برهان دوم ما چهار تا حد وسط ذکر کردیم. برهان دوم ها، حد وسط اول اون خلفی است که آخوند و ملا صدرا خودش ردش کرد. حد وسط دوم معلول بلا عله است. حد وسط سوم دوره، حد وسط چهارم منافات با ادله توحیده. سوم و چهارم هم یه بار دیگه توضیح میدم که اگر واجب ذاتش کفایت از همه صفاتش رو نکنه، در سائر صفاتش محتاج میشه. اگر محتاج غیره و اون غیر ممکنه، اینجور در نمیاد. ممکن محتاج واجب بود، اگه واجب هم بخواد محتاج ممکن بشه دوره. اگر اون غیر یه واجب دیگه است، با ادله توحید ناسازگاره. ادله توحید اقتضا میکرد که ما واجب ثانی نداشته باشیم. واجب ثانی نداریم که واجب بخواد محتاجش بشه. ایشون میفرمان اما متاسفانه این سه تا حد وسط آخر، حد وسط اول یعنی خلف رو که خدا آخوند رد کرد تو اسماء، اون سه تا حد وسط هم نمیتونن برهان رو تمام بکنن. لذا به تعبیر ایشون اون موقع هم که داشتن این برهان رو تو مد توضیح میدادن، ملا صدرا تعبیری کرد که این قایت اون چیزیست که میشه در ارتباط با این برهان گفت. تعبیر آخوند این بود، حاضا قایت ما یتعطا فلان. ایشون میگه نه، مسئله حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ اشکالی وارد میکنن به این بیان که علت این که این سه تا برهان نمیتونه، سه تا حد وسط نمیتونه بیان دومو حل کنه اینه. توجه کنید که اینی که شما میگید واجب اگر کافی از صفات کمالی خودش نباشه معلول بلا علت پیش میاد، یا احتیاج واجب به ممکن و دو، یا احتیاج واجب به واجب دیگه و منافات با ادله توحید پیش میاد، این مال جاییه که واجب بخواد کمال ذاتی خودش رو که فرض کنیم فاقده تأمین کنه. یعنی باید فرض ما این بشه، یه واجبی داریم، این واجب یه کمال ذاتی میتونسته داشته باشه، نداره. حالا وقتی نداره، این نداشتنش را بگیم این کماله که در ذات واجب میتونست باشه و نیست. اینطوری اینو اگر بخوایم قائل نشیم برای واجب مشکل داریم، قائل بشیم برای واجب میشه معلول بلا علت، چون ذات کافیش نیست. قائل بشیم برای واجب از ممکن تأمینش کنیم دوره، قائل بشیم برای واجب از واجب دیگه تأمینش کنیم با ادله توحید جور در نمیاد. اما اگر ما فرض کردیم واجب یه کمالی را که مال خودش نیست، یه کمال دیگری را فاقده، هیچ کدوم از این سه محصول پیش نمیاد، چه اشکال داره ما بگیم واجب یک کمال دیگری رو که ربطی به خودش نداره فاقده؟ شما این همه گذاشتید گردن ما، اگر واجب کافی از صفات کمالیه خودش نباشه، موضوعش کمالیه خودش بود، کمالیه خود اون واجب. اون موقع میگفتید، اون موقع ما اگر فرض کردیم ذات رو من حیث و هیه کافی نباشد این کمال را، این کمال میشه معلول بلا علت، یا این کمال میشه معلول ممکن دو، یا این کمال میشه معلول واجب آخر نفی ادله توحید. اما چه اشکال داره یک کسی بیاد بگه واجب فاقد کمالی است که کمال او نیست؟ ایشون میگه ببینید، لذا نمیتونید گردن ما بذارید که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهاده، مگر اینکه بگید فقدان در ذات واجب با بساطت ذات نمیسازد، مگر اینکه بگید اصلا واجب نمیتونه فاقد ای کمالن باشه. ایشون میگه اگه اینو بگید خب برمیگردید به برهان اول. بله، هیچ امکان نداره، نه دیگه ایه کمال، که کمالی که مربوط به خودش بود و ما فرض فقدانش رو که می کردیم اون سه محلول پیش می اومد، چه کمال دیگری؟ اون موقع می شد برهان اول. اون موقع برهان اول اینطوری به ما میگفت، میگفت این واجب اگر خالی از کمال باشه، اگه کماله عدم امکان فقدان نفی بساطت، آخرش اون میشد دیگه. لذا ایشون میخواد اینطوری بفرماد، این که ملا صدرا هر چه زور زد در باب محظور خلف رو درست ردش کرد، محظور معلول بلا اله را آورد، آخرش هم گفت این قایت اون چیزی که میشه گفت به خاطر اینه که هنوز این اشکاله باقیه. این فرمایش ایشون. حالا ما اینجا یه مشکلی داریم، مشکلمون اینه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهای برهان دوم رو تقریر کرده. بلکه یه تقریر آخری هم برای برهان دوم گفته. یه جمله دیگه هم اضافه میکنم بعد برمیگردم سراغ نهایه. ببینیم عبارتی رو که علامه در نهایه بیان کرده با تضییدی که استاد بزرگوارمون حضرت علامه جوادی دام ذلوخ نسبت به این برهان دوم آخرش وارد میکنن و میگن حتی با این تقریرهای کمکی اشکال برهان دوم برطرف نمیشه، چطوری قابل جمع؟ یه نکته دیگه بگم بعد ببینیم. پس خوب توجه کنید که انه استاد بزرگوار ما نهایت مطلبش اینه که این قاعده یه برهان بیشتر نداره، با اون هم برهان اول ملا صدر است و سایر عذرخواهی میکنم. اتفاقاکم الله. ببینید که انه استاد بزرگوار ما از تا آخرش میخوان بگن همین یه جمله که آقا برای قاعده مذکور دو برهان ذکر شده، برهان اول ملا صدرا درسته، آقای طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه تو نهایه برهان اول رو ذکر کرده، اما برهان و مبتنی بر بساطت محض واجبه. حالا بساطت واجب یعنی نبود اجتماع وجوب و امکان، نبود اجتماع وجود و عدم، چون بساطت که میگیم دیگه با همه اینا تو وقتی که برهان رو میگفتیم قابل تقریر بود. ایشون میگه اگر از این برهان صرف نظر کنید هیچ راه نداره، شما هر چه بگید که استدلال کنید، بگید معلول خلف گیرید، معلول بلا اله گیرید، دور گیرید، نفی توحید گیرید، چه اشکال داره ما اینطوری بگیم واجب اینطور؟ این یه مطلب. ایشون یه مطلبم توی اثناء بیان دوم داشتن. تو اثناء بیان دوم اگه خاطرتون باشه یه جمله‌ای به کار بردن که آقا ما که داریم برهان دوم رو اقامه می‌کنیم با فرضی داریم اقامه می‌کنیم که عینیت ذات و صفات رو قائل نشیم. و حتی اشاعره همین برهان رو قائل شن، یعنی ما تو فضای عینیت ذات و صفات نریم و اشاعره هم این برهان رو بتونن بیان کنن. لذا ایشون که انه تو توضیح اون بیان دوم که دیگه نهایتاً میخواستن محظور معلول بلا اله را بحث کنن، که انه فضای بحث رو بردن سراغ یه بیانی که انه اگر کسی قائل به عینیت ذات و صفات باشه این برهان تمامه، اما اگر این برهان بلا اشکاله، برهانه، ولی این فضای استدلال ما فضای بیانیست که درش عینیت و ذات و صفات نیست. اگر اون نکته را هم اضافه کنید به این اشکالی که تو اشاره دارن، اون موقع برهان دوم دیگه برهان نمیشه حتی با محظوراتشون. اگر این بیان دوم برهان نشد، یا به دلیل اشکالی که ایشون تو اشاره دارن یا به دلیل اشکال، خلاصه اشکالی که تو متن بیانشون هست، حق هم دارن تو متن اسوار ما دفاع کردیم از بیانشون، درست هم میفرماشیشون. خلاصه گرفتاریم که این برهان دوم حیثش چی میشه از یه طرف، و اون طرف هم وقتی برمیگردیم میبینیم علامه رضوان الله تعالی علی برهان دوم را بیان کرده در نهایت. حالا با بیان علامه را مجدد باید مرور کنیم، بلکه یه تقریر سومی هم برای این برهان بیان کرده ایشون. ببینیم اشکالات این اشکال متنی ایشون به بیان دوم و اشکالی که در اشاره به بیان دوم دارن با حیثیت بیان علامه چگونه جمع میشه. یه ملاحظه ای داشته باشید بیان حضرت علامه را با ملاحظاتی که بعضی از اساتید نسبت به بیان نهایه ایشون دارن، چون اونجا در تعلقه نهایه و بعضی از حواشی نهایه به بیان علامه هم اشکال شده دیگه. من اجازه میخوام بیان علامه رو کنم موضوع جلسه بعد. اگر نتونستیم بیان علامه رو دفاع کنیم، مجبوریم بگیم علامه هم تو نهایه بیان دوم و سومی رو که ذکر کردن برهانی نیست و اشکالات ایشون در اشارات رحیق و اون اشکال عینیت ذات و صفات در متن اسفار به بیان علامه هم وارد است. برای همین من بقیه اشارات ایشون فعلا گذاشتم کنار، این دو ستا رو جمع کردیم که اون تکلیفمون با بیان علامه معلوم بشه تا انشالله فردا شب. یه صلواتی خط بفرمایید.